بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی عطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در ایام داشتیم پیرامون نفس بود، رسید به این مبحث که بیان می‌کردیم نحوه دشمنی نفس را. نفس در همه مراتبش دشمنه، ولو نفس مطمئن نباشد. دلیلش هم همین ادعیه ایست که ما داریم و مشهورترینش الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. اینو معصوم بیان میکنه که در مقام نفس مطمئن است. نفس در اون منطبش هم خطرناکه، مدها نوع دشمنیش متفاوته. اونجا ایجاد غرور میکنه، ایجاد عجب میکنه، لذا سالک باید در اون مرتبه هم مراقب نفسش باشه. بنابراین بحث نحوه دشمنی های نفس بسیار مهمه. اگر آدم این نحوه دشمنی رو بدونه، راه عراج آسان تره، میدونه بالاخره باید با کجا از کجا شروع بکنه. چهار مسئله رو بیان کردیم و پنجمین نحوه و شکل دشمنی نفس. پنجمین شکل و پنجمین طریق ظهور بی‌نهایت طلبی است. نفس انسان در واقع برای خواسته‌هاش سقف معین نداره. به اصطلاح در واقع حکما میگن نفس در سیرش، چه سیر صعودی باشد چه سیر نزولی باشد، حد یقف نداره، بی نهایت طلبه. دلیل این بی نهایت طلبی هم مثلا ساختارش همینطوره، خدا اونجوری خلقش کرده. در بیان خلقت ان الانسان خلق هلوعا، خداوند انسان رو بی نهایت طلب خلق کرده. منتها این بی نهایت طلبی رو باید بهش جهت بدی، اگه جهتش ندی انسان رو به درد و سر و گرفتاری میکشونه. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام بفرماید اقمعوا هذه النفوس فانها طلقتون، این نفس ها رو مهارش کنید که افسار گسیخته هستند، لجاب گسیخته هستند و خودسرن، طلقتون رها هستند، محدودیت ندارن. این توتی اوها، اگر اینها رو در اون بی نهایت طلبی اطاعت کنید، تنزع بکم الى شر غایتن، شما رو به بدترین پرتگاه ها می اندازن. پس باید مسئله بی نهایت طلبیش رو چیکار کرد؟ مهار کرد. بی نهایت طلبی نفس همون مسئله حرصه. این حرص در دنیا اگر قرار بگیره، انسان در مسیر دنیا حریص بشود یا در مسیر معنویت حریص بشود، این دو تا مسیره. اما آقا امام باقر علیه السلام یه تنظیر بسیار خوشگل و زیبا در باب حرص دارن که چجوری حرص آدم رو بدبخت میکنه. مثل الحریص علی دنیا، پس بی نهایت طلبی در زمره دنیا مضمومه، ولا اگر در مسئله رشد معنوی باشه که اشکال نداره که. لذا حضرت باقر می‌فرماید مثل الحریص علی الدنیا، آدم حریص بر دنیا، مثالش مثل دودت الغز، مثالش کرم ابریشمه. کلم از داد من الغز علی نفسها لفن کان ابعد لها من الخروج. چقدر زیبا. حتی تموت غمن. می‌فرماید به اینکه آدم حریص به دنیا مثل کرم ابریشم میمونه. کرم ابریشم هر چه بیشتر ابریشم میتند و اون پیله رو زخیم تر میکنه، راه خروج خودش رو چیکار میکنه؟ بعیدتر میکنه. هر چه اون پیله زخیم تر، امکان خروج این موجود از اون پیله بعیدتر. بعد میفهمه حتی تموت غمن، تا اینکه در واقع چاره ای جز مرگ اونجا وجود نداره. آدم حریص در دنیا هرچه بیشتر حرص بزند، مانند اون کرم ابریشمی است که بیشتر دور خودش رو چیکار کرده؟ تنیده است. نجاتش خیلی سخت می‌شود. حتی از عذاب نجاتم پیدا نمی‌کنه. حتی تموت غمن، از بین میره. این خیلی مثال زیباییه. در ضرب المثل فارسی هم میگن دنیا مثل آب چی آقا؟ بله؟ مثل آب چی میمونه؟ مثل آب شور میمونه. هرچی بیشتر بخوری چی میشی؟ خوبه ما این اعتراف ها رو داریم و دست از سر دنیا بر نمیداریم. یا اگه این داره نمیدونستیم چی کار میگردیم؟ خیلی وضع امون خرابه. میدانیم که داریم چی کار میکنیم، ولی آن کار را با نهایت شجاعت انجام میدهیم. امیر المومنین علی علیه السلام میفهمد با آدم حریص هرگز مشورت نکن. لا تدخلن فی مشورته که حریصن. با آدم حریص هرگز مشورت نکن. چرا؟ یزین لک شره بالجور. چون این آدم تو رو به ستمگری متمایل میکنه، ستم و ظلم رو برای تو زینت میده. آدم حریص بخواد دنیا رو به دست بیاره، ولی همه دنیا مال او نیست، مال دیگرانه. ولی برای به دست آوردنش لازال باید چیکار بکنه؟ بله؟ ظلم کنه، ظلم کنه. پس یکی از دشمنی های نفس ظهور بی نهایت طلبی است، یعنی همون صفت حرص. این قطعه شدیدنی است. هارون الرشید خلیفه عباسی تاریخ متوفاش توفیش 170 هجریه. پیامبر ما سال 11 هجری از دار دنیا رفته. این آدم حکم کرد به افراد دربارش که برید یکی رو پیدا بکنید که این آدم خودش مستقیم از پیغمبر روایت شده باشه. یه آدم های زورگو، حرفاشون اینجوریه. 11 پیغمبر از دار دنیا رفته، 170 این مردک، 170 از 11 کم بکنی چقدر میشه؟ خیلی میشه. حالا خیلی عدد نمیخواد بگی، خیلی میشه. باید یه آدمی رو پیدا کرد بالغ بر 150-60 سال عمرش باشه، مشاعرش سرکار باشه، پیغمبر دیده باشه و از پیغمبر روایت شده باشه. او یه آدم خودخواهی هم چیزی رو میخواه، خودش از پیغمبر روایت شده باشه. نه اینکه بگی منم کسی رو دیدم که از پیغمبر شنیده، ولی از جایی که جوینده همواره یابنده است، بالاخره یکی رو پیدا کردن، بهش خبر دادن که ما یه همچین کسی رو پیدا کردیم. خیلی خوشحال شد، خواستن که شرفیاب بشن به قصرش گفت نه امروز نیام، فردا بیام. قصر رو تزیین کرد، مقامات لشکری و کشوری، امنیتی و نظامی، اشراف، علما، همه رو دعوت کرد. خب بالاخره یک کسی پیدا کرده که مستقیم پیغمبر روایت شده، دعوتش کردن، اومد به موقع رسید، موعود رسید و این همه آمد و یک پیرمردی رو سوار یک چرخ کرده بودند و روش پرده انداخته بودند که نه آفتاب از بین ببرش نه مهتاب، جونش به لبش می‌رسید دیگه. این رو آوردن پیش خلیفه. خلیفه خوشو بش کرد و گفت تو رو خدا تو از پیغمبر خودت روایت شنیدی؟ گفت آره خودم شد. گفت چی بود؟ گفت من یه بار پیغمبر بیشتر ندیدم، بچه بودم، افش 10 سالم بود، با بابام رفتیم مدینه، پیغمبر یه خطبه خوندن، ضمن اون خطبه این بیان داشتن، من این عبارت یادمه، حضرت فرمودن یشیب و ابن آدم و یشب و فیه خصلتا الهرس و طول العمر. آدم زاد پیر میشه، به موازاتی که پیر میشه تمام قوای او مستهلک میشه، چشمش، گوشش، حالش، اصلا توانش، غذا خوردنش، همه اینا مستهلک میشه. یه زمانی 8 تا نون و سنگک و 4 تا جعبه تخم مرغ با هم میخورد، پولشو نداشت بخره، حالی که پولشو داره بخره، اما تخم مرغ چی داره؟ یه دونش هم کلسترول داره، نمیتونه بخوره. این دار دنیاست، همیشه دنیا همین بوده، همیشه دنیا همین بوده. ولی حضرت میفهمند که قوای انسانی پیر میشه، اما به موازات این پیری دو چیز جوان میشه و نیرومند، یکی نیروی حرص، یکی طول العمر. هرچی پیرتر حریص‌تر، هرچی پیرتر دارای آرزوهای طولانی‌تر. دیگه پیر مردا نباید بگن انشالله فردا، چون ممکنه که دیگه حداقل برای اونا امکانش خیلی بیشتره. البته امیدواریم که همه عمرشون آنچنان باشد که بتوانند ذخیره خیلی عالی برای آخرتشون داشته باشن. یعنی طول عمر همراه با توجه خیلی خوبه، طول عمر به غفلت به درد میخوره. خوب آوردن و حضرت فرمودن به این که آدمیزاد پیر میشه و همه قوای او به ناتوانی است، اما در این حال دو صفت در او جوان و توانمند میشه، یکی حرص و یکی طول عمر. خیلی کیف کرد، خوشحال شد، خزانه دار رو صدا زد، یکی 3 زر 1000 سکه دینار بهش بدیم. 1000 سکه دینار یعنی 1000 سکه بهار آزادی اون موقع طلا بهش بدیم. دادن رفت. وقتی داشت از قصر میرفت بیرون گفت من برگردم پیش حاکم. خب بابا تو فکر کردی این حاکم به این راحتی افراد میپذیره؟ دیگه وقت تموم شد، گفت من کار دارم. رفتن اجازه گرفتن برش کردن. چی کار داری؟ گفت من از امیرالمومنین سوال دارم. البته تو روایت داره، ما که به اون آدم نمیگیم امیرالمومنین. امیرالمومنین نظام خلقت تا روز قیامت یک نفر است و اون هم علی ابن ابی طالب است. با صدای نحیفش به خلیفه عباسی برگشت، گفتش که این مرحمتی حضرت عالی مال امسال یا هر سال است؟ شما خندیدید، اونم خندید، ولی یه جمله ای گفت: صدق رسول الله، پیغمبر راست گفت، یشی و ابن آدم و یشب و معهو خستتان. امو تو از این قصر میرفتی بیرون، من فکر نمی کردم با چرخ دستی تا آخرش زنده بریسی، تو داری سراغ سال بعد میگیری. هرس نحوه دشمنیشم بی نهایت طلبیست. تو روایت دارن که اگر رودی از نقره و رودی از طلا در اختیار فرزندان آدم بذارن سراغ سومیش رو میگیره. یا تو مصرفش بکن اگه تموم شد بعد سراغ سومی رو میگیره. نه همین حالا ببینید سومیش کجاست. خب این هم خصلت پنجم، یعنی در واقع دشمنی پنجم. طریق دشمنی ششم ظهور لذت طلبی نکوهیده است. ببینید اساس خلقت انسان بر اساس لذت طلبی است. انسان لذت طلبه، اصلا انسان اصالتا دنبال رفاهه و از رنج بسیار بدش میاد. حتی بیمارستان هم که درست میکنه هتلینگش چیکار بکنه؟ خیلی میخوان مثلا فرض کنید که تو جوجه کباب بدن، بابا تو تازه از اتاق جراحی اومدی بیرون، ولی نه به قسمت بعد از جراحی بیشتر توجه میکنه. این به خاطر که بدش میاد، اصالتا بدش میاد، از رنج به شدت گریزانه و به شدت دنبال رفاهه. چرا؟ چون لذت طلبه. لذت طلبی در ساختار انسان یک اصله. قرآن کریم هم این لذت طلبی رو چیکار کرده؟ برش سهه گذاشته، لذت طلبی بی حد و حصر. در دو آیه، آیه اول سوره مبارکه زخرف آیه 71، فیها ما تشتهیه لانفس و تلذ العیون و انتم فیها خالدون. در بهشت هر چی که بخواید هست، یعنی هر چی که عشقته و هر چی که کیف میکنی هست. این بر اساس اون ساختار لذت طلبیه. بعد این لذت طلبیه هم میگه و انتم فیها خالدون، حد و حصر نداره، تو دیگه در اونجا ابد هست. یعنی اون لذت طلبیه بی حد و حد بی حد و حصر انسان در بهش ارضا میشه. آیه دوم سوره مبارکه 8 آیه 48، لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. هیچ دردی و خستگی در بهش وجود نداره و شما اونجا خارج نمیشید. قرآن هر دو رو در واقع داره تاکید میکنه، هم طلب لذت و هم گریزان بودن اسیا، بله، درد و رنج. لذا میگه آقا اینجا که پیدا نمیشه ولی اونجا درد و رنج نیست. اینجا بیخوابی از یکی از لذتات خوابه، اما یکی از مشکلات ما بیخوابیه. یکی از لذتهای انسان خوردنه، ولی یکی از مشکلات انسان خوردن شده. الان چی بخوره که قندش نره بالا، کلسترولش نره بالا، چربیا خراب نشه؟ دیگه خوردن هم در اینجا دیگه لذت نداره. ولی اونجا میفرماد که همش لذت فیها ما تشته، چون ساختار انسان اینه. اما همین ساختار اگر برسد به یک نوع لذت طلبی نکوهیده، این میشه دشمن انسان که کار نفسه. لذت طلبی نکوهیده همون دنیا پرستی است. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین بیان مبارکشون این است که انسان اگر در دنیا چنان غرق بشود که از دنیا لذت ببره، یعنی دنیا بشه براش هدف، میشه دنیا پرست. این آدم ها دوچار درد و سر میشن. حضرت میفرماید به این که ما من معصیت الله شیئون الا یعطی فی شهوتن، هیچ معصیتی از معاصی خداوند نیست مگر این که همراه با لذت باشه. فرحم الله امرأً نزع عن شهوته، خدا رحمت کند کسی را که جلوی این لذت رو چیکار کنه؟ آقا بگیره. هر کسی زیر این گنبد خضرا بخواد توبه بکنه یک راه بیشتر نداره. راهش چیه؟ از گناه بدش بیاد. مادام اینکه انسان از گناه بدش نیاد و گناه ارتکابش برای او لذت باشد، بعید ندانید که توبه او امریست موقت. تا آدم از گناه بدش نیاد، یعنی اون لذت رو از کنار گناه نبینه، موفق نمیشه به استمرار در توبه. حالا چه کار بکنیم که بتوانیم این درک رو پیدا بکنیم که از گناه لذت نبریم؟ توی بحث‌های توبه اونجا حرف وجود داره که حالا بحث من نیست. فرحم الله امرأً نزع عن شهوته، خدا رحمت کند انسانی را که جلوی لذت رو بگیره. و غم هوا نفسه، و هوای نفسش رو سرکوب کنه. فإن هذه النفس أبعد شيء من زعن و إنها لا تزال تلزو إلى معصية في هوا. فرماید که این نفس به سختی دنبال شهوات و لذاته، به سختی، یعنی در به در دنبال این لذت میگرده. بنابراین در به در دنبال این میگرده که یه جوری مسیرشو از صراط منحرف بکنه، بره لذتشو ببره. بعد اگه من بهش امید بدم که میتونی برگردی، خب هزار بار میره خب سیگار ترک کردن خیلی کار ساده ایه، من هزار بار این کار کردم. توبه ما هم همینطوره، خیلی کار ساده ایه، ما بیش از هزار بار توبه کردیم، اما چون درست توبه نکردیم هزار بار توبه میکنیم. یک بار توبه کردن درسته، توبه روی مبناش اگر اتفاق بیفته درسته، تمام، یک بار بیشتر نمیخوام. و مبناش این است که شما از نظر درون از گناه بدت بیاد، هر راهش همینه. و الا مادام که گناه انجامش برای ما لذت داشته باشد، هزار که هیچ، بلکه چند بار تا آخر عمر. آخه چقدر خدا مهربونه، اگه هزار بارم توبه شکستی بازم بیا، او آمارا میاد، اما ما چموشی میکنیم. این هم ششمین راه. اما هفتمین در واقع طریقه دشمنی نفس، نفس بدترین حجاب بین انسان و خداست، بدترین حجاب. خداوند در سوره مبارکه قاف آیه 16 می‌فرماید و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیک دارم. آه چرا ما این نزدیکی رو احساس نمی کنیم؟ چرا ما این نزدیکی رو احساس نمی کنیم؟ خداوند از سوره مبارکه بقره وقتی میخواد اهل هدایت رو نام ببره، میگه اینا در چند صورت، یعنی چند تا کار باید انجام بدن. اولین کارشون یؤمنون بل بله غیب، یقیمون الصلاه، یعطون الزکات، ینفقون، درست شد؟ نماز بخونن، روزه بگیرن، انفاق بکنن. ولی قبل از همه چیه؟ یؤمنون. ما اون ایمان به غیب رو نداریم ولی نماز بخونیم، به همین دلیلی که نمازم به حسب عادت نه بر حسب عبادت. تا اون یومنون بلغیب درست شه بقیهش درست نمیشه. ما پله دوم نردمون رفتیم بالا، حالت معلق قرار گرفتیم، پله اول نرفتیم. چرا؟ ما به ایمان به غیب نداریم. این یه حجابه، حجاب یعنی مانع از دریافت عالم ملک. هر چیزی که مانع از دریافت عالم ملکوت بشه میشه حجاب. گاهی دنیا حجاب آدمه، گاهی زن و بچه حجاب آدمه، گاهی غفلت حجاب آدمه، گاهی علم آدم حجاب آدمه، گاهی علم آدم باعث میشه که ما اون حالت در واقع ارتباط با عالم غیب رو پیدا نکنیم. ما نفهمیم خدا از رأی آدم ما نزدیک داره، اینو نفهمیم، توجه به این معنا نداریم. و به خاطر اینکه حجاب داره. وقت بین همه حجاب ها حضرات معصومی سلام الله علیهم اجمعین میفهمن که حجاب نفس از همه بدتره، بدترین حجابه. قال صادق علیه السلام لا حجاب ازلم و اوحش بین العبد و بین الله من النفس و الهوا. هیچ حجابی وحشتناکتر و ظالمانه تر از نفس نیست بین انسان و خدا، هیچ حجابی، حتی حجاب علم، حتی حجاب ثروت، هیچ کدوم به اندازه نفس این کارو نمی کنن. چرا؟ چون در سوره مبارکه فرقان آیه 43 و 44 می‌فرماید حجابی رو که نفس ایجاد می‌کنه این است که خودش رو جای خدا قرار میده. رأیت الذی من اتخذ الهه هوا، ندیدی کسی که معبودش شد هوای نفسش؟ این به خاطر که نفس حجاب واقع شده و شما معبود حقیقی رو دیگه نمی‌بینی، نمی‌بینیش، دیگری رو جایگزین می‌کنی، همیشه مشترک. افانت تکونو علیه وکیلا، به پیغمبرش میگه دیگه تو میتونی به این آدم کمک بکنی؟ این آدمی که حجاب بین خدا و خلقش شده از نفس دیگه کمکش نمیشه کرد. ام تحسبن نکسرهم یسمعون، فکر میکنید که اینا میشنون بیشترشون؟ او یعقلون، یا میفهمن حرفا رو؟ نه، این هم الا کل انعام، اینا دیگه مثل چارپایان هم، بل هم ازل و سبیلا، بلکه گمراه‌تر از چارپایان هم. کسانی که حجاب نفس پیدا کنن اولائک کل، دیگه بدتر از این نمیشه، دیگه بدتر از این نمیشه. آخری رو هم بیان کنم، آخرین نحوه دشمنی نفس، نفس زمینه را برای مسلط کردن شیطان ایجاد میکنه، یعنی اون موقع میشن دو به یک. تو دعوا میگی نامردی، آقا چند نفر به یه نفر؟ وقت تو گمراهی دو به یک میشه، گمراه کردن. نفس و شیطان دست به دست هم میدهن، چه پدری در بیارن. و این شیطان بی خود و بی جهت مسلط نمیشه، زمینه تسلطش رو نفس ایجاد میکنه. یعنی اصیل ترین دشمن انسان نفس انسانه. قال علی علیه السلام ان نفسک لخدوع، همانا نفس تو فریبکاره. ان تثق بها، اگر بهش اعتماد کنی، یغتدک الشیطان الی ارتکاب المحارم، اگر بهش اعتماد کنی شیطان تو را به سمت ارتکاب حرام ها میکشاند. یعنی اعتماد به نفس زمین ساز تسلط دومین دشمن انسان میشود. به حمد الله و المنه موفق شدم. البته طرق دیگه هم هست، بین ظاهرن 13 یا 14 تا طریقه، ولی همین 8 تا طریق شما در خانه اگر کس هست، یکی واقعا بسه. لازم نیست من 11 تا یا 13 تا رو بگم، همه 8 تا رو ما اصلاح بکنیم، انتنصر الله ینصر کن، خدا وقتش درست بکنه. ولی عزم باید داشته باشیم، این که بشنویم، این که بنویسیم، اما منجر به عمل نشود فایده‌ای نخواهد داشت. بر صورت شنیدن خیلی بده، چون تا قبل از اینکه آدم بشنوه میگه خب نمیدونستم، دیگه حالا میدونی و نمیتونی فرار کنی. مثل یه راه بیشتر وجود نداره، اون که عمل کنیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. یا وجه جهان یا وجه جهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر وجود نازنین حضرت علی بن موسی رضا وجود نازنین حضرت جواد الائمه وجود نازنین حضرت امام حادثه صلوات الله